آمریکا این مقدار الان مشکل دارن و در واقع ایران رو یه وجه المصالحه‌ای کردن، اینکه حالا از برجام خارج نشدن بشن و وجه المصالحه‌ای کردن برای اینکه در مقابل آمریکا یه ابراز وجودی بکنن و ابراز قدرتی بکنن. بخش بزرگی از اروپا هم همراه هست با آمریکا. سفیر لهستان من باش چند وقت پیش صحبت کردم، سفیر سابق لهستان و کشور اروپا شرقی خود کاملا همراه هم با آمریکا در مورد فصل تحت فشار قرار دادن ایران. و توجیهش هم برای دولت آمریکا زیاد سخت نیست، به خاطر اینکه برنامه موشکی ایران به وضوح نمیتونه دفاعی بشه. آقای نفیسی فرمودن که ایران نیرو هوایی نداره. اولا که خب چرا نداره؟ به خاطر اینکه ما که قبل از انقلاب که قوی‌ترین نیرو هوایی خاورمیانه رو داشتیم، خودمون نابودش کردیم با همین شاخشونه کشیدن با آمریکا و غرب و غیره. و مثلا من اضافه میکنم، من با ایشون موافقم که ایران نیرو هوایی نداره، اضافه میکنم که اصلا ایران در واقع جمهوری اسلامی استراتژی دفاع ملی نداره. اصلا خودشون گفتن دیگه، یک سران سرداران سپاه گفتن که در نام سپاه پاسداران اصلا کلمه ایران نیامده و گفتن که ما سوریه رو اگر دست بدیم بیشتر ناراحت میشیم تا خوزستان، یعنی خوزستان رو دست بدیم برای اون ترجیح میدیم که رو سوریه رو دست بدیم. خب اینا به وضوح یعنی که همون استراتژی ایدئولوژی صدور انقلابه. شما ببینید الان نیروهایی که در سپاه در سوریه برده، حتی برای کمک به اسد هم به صورت بهینه نچیده، رفته لب مرز اسرائیل تصویر ماهواره‌ای هست.
آقای فرشندی، اما سوال من رو جواب ندادین و اونم این هست که متحدان سنتی آمریکا در غرب اروپا، به آلمان و فرانسه اشاره کردین، اینها متحدان سنتی آمریکا هستند، بریتانیا، به نظر شما آیا آمریکا موفق میشه که اینها رو همراه بکنه در زمینه فشار بیشتر بر ایران، یا اون نظر این گروه هست کشورها که معتقدند که باید راه گفتگو رو با ایران بازگذاشت و مذاکره رو ادامه داد با ایران، همونطوری که الان دارن مثلا درباره یمن گفتگو میکنن و اونها نظرشون رو میتونن بقبولونن به آمریکا و کار رو پیش ببرن؟
بله، اولا من عرض کنم که بین بریتانیا و بقیه کشور اروپایی ما باید تفکیک و تمایز قائل بشیم، به خاطر اینکه اینا الان خودشون با هم درگیر مذاکرات فشرده و سخت هستن برای برگزیت، خروج بریتانیا از اروپا. و من حدس می‌زنم در نهایت بریتانیا برای اینکه بتونه بیشترین امتیاز رو سر برگزیت بگیره، سر خروج از اتحادیه اروپا بگیره، ناچار اصلا چاره دیگه‌ای نداره، حتی اگه آقای کوربین هم بیاد، ناچار بیاد امتیاز بده به آمریکا و خودشو متحد آمریکا بکنه تا بتونه از اروپا امتیاز بگیره. اون که هر کنار، پس احتمال بالا بتونه بریتانیا رو حتما با خودش همراه بکنه. روابط بریتانیا و آمریکا هم به طور سنتی قوی‌تر و نزدیک‌تر و گرم‌تر بود تا بقیه اروپا. میمونه آلمان و فرانسه. خب فرانسه علی وسط داره وسط بازی می‌کنه. آلمان در واقع قدرت اصلی اتحادیه اروپا است. باز در خود اتحادیه اروپا باید بین بخش خصوصی و دولت‌ها تمایز قائل بشیم. خود آقای پوک هم فکر کنم همین الان اشاره کردن که بخش خصوصی اتحادیه اروپا عملا داره با آمریکا همکاری میکنه، تحریما رو داره مو به مو اجرا میکنه.
اما این دولت ها هستن که پیش خواهند برد به هر حال هر اقدام سیاسی رو در این زمینه.
بله، در نهایت من حدسم این هست که آلمان تنها میمونه و حتی ممکنه فرانسه هم برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری بگیره و بقیه کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و غیره برای اینکه بتونه بیشترین امتیازات از آلمان بگیرن، چون در اتحادیه اروپا خودش یک پارتی که نیست، در داخل جنگ قدرت وجود داره و آلمان یه جورایی قدرت غالب و فائقه هست از نظر اقتصادی و حتی سیاسی در اتحادیه اروپا. من حدس می‌زنم که دست کم بعضی از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه، چون اینا نشونه‌هاشو نشون دادن، برای اینکه بتونن از آلمان امتیاز بگیرن، در نهایت میان حداقل اگرم نه 100% تا حد زیادی با آمریکا همکاری میکنن که بتونن با آلمان فشار بیارن و در نهایت آلمان هم مجبوره که در واقع همراه بشه. حالا اگر به زبون هم تو سیاست خودتون میبینین همیشه دیگه به زبون نمیگن، گاهی وقت در عمل اجرا میکنن ولی به زبون نمیگن.
این همراهی میتونه به شکل یک ائتلاف بشه برای فشار بیشتر بر ایران و شاید حتی اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران. آقای نفیسی، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون ایران چی کار میتونه بکنه در این مقطع که مواجه نشه مثلا با قطعنامه‌های تحریمی که آمریکا با متحدانش بتونه بر ایران اعمال بکنه؟
ایران در شرایط فعلی اینکه قطعنامه‌های جدیدی علیهش بگذاره یا نه، باید به این موضوع توجه کرد که یک، آیا نقش ایران در یمن بیشتر برجسته میشه یا نه؟ دو، آیا نقش ایران در لبنان مشخص‌تر میشه، به خصوص که در اونجا در مسئله بسیار داغ میشه و کشف ستونلی که حزب الله به طرف اسرائیل زده، و اگر ببینیم که نقش ایران در اونجا چه خواهد شد. سه، آیا مسئله ایران با عراق چه خواهد شد؟ ایران عملا دولت عراق رو دست نشانده خودش کرده و عرب و آمریکا از اون خوشحال نیستن. و بسیاری مسائل حاشیه‌ای دیگه. اگر به این موضوعات توجه کنیم و ببینیم که نقش ایران در این وسط چه خواهد بود، ما یه مقداری میتونیم جواب سوال سرکار رو بدیم. ولی یه موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که خود ایالات متحده در حال حاضر دچار تشنج داخلی است از لحاظ ریاست جمهوری آقای ترامپ و تکلیف این ریاست جمهوری روشن نیست. بنابراین در کنار یک دولتی که در واقع در حالت ضعف قرار داره، دولت‌های اروپایی و دول دیگر چندان احساس اطمینان نمی‌کنند و در کنار این قرار نمی‌گیرند. این موضوع بسیار اساسی است. یعنی خود دولت آمریکا هم در حال حاضر اونجور که باید مورد احترام کشورهای دیگر نیست و بسیاری از کشورها نسبت به پوزیسیون‌هایی که مواج و هر زمان عوض میشه از طرف کاخ سفید احساس اطمینان نمی‌کنند. بنابراین این طرف قضیه هم باید در نظر داشت.
و
اگر به جای کشورهای اروپایی باشیم به این موضوع هم قطعا خیلی توجه خواهند کرد.
سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای فرشندی، سوال آخرم رو در همین ارتباط از شما میخوام بپرسم و اون همین که آقای نفیسی، شاید شما با ایشون موافق نباشید، درباره موقعیت دولت آمریکا هم اکنون از یک سو، و سوال دیگر این که ایران چه کار میتونه بکنه در این زمینه.
بله، همونجوری که میدونید و در واقع سران جمهوری اسلامی خودشون اعلام کردن، این جورایی در واقع فرقه تبرکات جمهوری اسلامی رفته در فاز اقتصاد مقاومتی و شبه ابی طالب. به چه امیدی؟ به این امید که بره فلاک دفاعی تا دوره آقای ترامپ، دوره اول آقای ترامپ تموم بشه و ببینه که ایشون دوباره رأی میاره یا نه. و من فکر کنم که این اشتباه استراتژی که اینها در واقع یک نصیحت‌های اشتباهی از بعضی تحلیلگران وابسته به نظام، حالا چه داخل چه خارج کشور، گرفتن. اینو من خبر دارم که بله، اینا از همون روز اولی که آقای ترامپ اومد یه سال و نیم پیش میگفتن تا 6 ماه دیگه آقای ترامپ قراره استیزا بشه، یا میان دوره‌ای، انتخابات میان دوره‌ای که یه ماه پیش برگزار شد قرار شکست سختی بخوره، سنا رو عدد بده که نداد، کنگره عدد داد که قلوم قابل پیش بینی بود. و به این امید واهی در واقع جمهوری اسلامی خودش رو پرخاش جوجه‌تر نشون داده و منزوی‌تر کرده و در واقع در فاز اقتصاد مقاومتی و شبه ابی طالبی فرو رفته.
یعنی شما چاره ای میبینید براش که بخواد از این وضعیت بیرون بیاد و مواجه نشه با فشار حد اکثری؟
بله، خب اگه بخواد فشار رو از روی خودش کم بکنه، مثلا یه کار سادهش اینه که حالا اگر نمیخوای مذاکره هم بکنی، خب آزمایش موشکی نکن. این کار که دیگه میشه کرد که بعد اینا به حساب اینا نکردن که به دلیل همین تحلیل های اشتباه و در واقع نصیحت های اشتباهی که میگیرن، خب اگر آقای ترامپ انتخاب بشه که اصلا بعید نیست دور بعد، حالا البته خیلی زوده برای پیش بینی، خب اونجوری که باید خیلی خیلی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر در واقع امتیاز بده. اما اینا به هر حال مهم نیست. به هر حال آمریکا که تعیین کننده سرنوشت ملت ایران نمیتونه باشه. ملت ایران تعیین کننده سرنوشت ملت سرنوشت خودش هست و در واقع اون قیام مردم و میدان ملی هست که در نهایت سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهند کرد و حضور میلیونی مردم در میدان مدینه.
سپاسگزارم شروان فشندی و رسول نفیسی، هر دو از آمریکا در این دقایق طولانی همراه ما بودند. پوشش ویژه ما بود از آنچه که امروز در نیویورک اتفاق افتاد در مقر سازمان ملل متحد، جلسه شورای امنیت که بررسی میکرد نحوه اجرای قطعنامه 2231 رو و خصوصا برنامه موشکی ایران، آزمایش و توسعه این برنامه و موشک‌ها و همچنین ارسال سلاح به کشورهای مختلف، هم از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد شنیدیم، هم از وزیر خارجه آمریکا و همچنین از یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه برایان هوک. همراه رادیو فردا باشید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فرداست معمولا در این ساعت شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. 22:10 است، 10:10 شب در ایران هست. این مجله شبانگاهی رو به صورت غیر معمول ادامه میدیم. همچنان دعوت میکنم که همراه ما باشید تا 10:30 شب. روزی که پشت سر گذاشتیم، مسئولان زندان قم با در تماس با خانواده وحید سیدی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در این زندان، از درگذشت او خبر دادند. به گفته الهه سیدی نصیری، خواهر این زندانی عقیدتی محبوس در زندان قم، برادرش در روزهای گذشته در اعتصاب قضا بوده. همکارم مهتاب وحیدی راد با او گفتگو کرده، با هم میشنویم.
امروز صبح تموم کرده، فقط زنگ زدن، اسم دوتا بیمارستان به مادر من گفتن برید تو این دوتا بیمارستان بگردید پیداش کن. ولی داد سرا زنگ زدن به برادرام که فردا بیایید تکلیف روشن کنید و جنازه رو تحویل بگیرید، چون قم بوده. گفتن بیایید بهشت معصومه، حالا ما نمیدونیم دیگه اصلا جنازه در کار هست، جنازه به ما میدن، چون امروز که رفتن که نتونستن تو بیمارستان ببیننش.
خانم نصیری، درباره علت مرگ برادرتون به شما چیزی گفتن؟
واسه من اینطوری که از دوستانش شنیده بودم، اعتصابی بود که 50 روز ادامه پیدا داشت.
در اعتراض به چه موضوعی دست به اعتصاب قضا زده بود؟
بابت همین کاری که برش بی جهت گرفته بودنش و انتقالش به تهران، چون اونجا میگفتن که توی زندانه گذاشتنش که پر کسایی هستن که مواد مخدر و اینا مصرف میکردن و اعتیاد داشتن، دوزده بودن. میگو وضعیت سلولا خیلی نابس فرجان بوده.
در کدوم زندان؟
اشرافیه. بعد بردن زندان قم. از زندان قمم که دیگه الان بعضی که 2 هفته است که بیمارستان بود، اوضاعش خیلی خراب بود. ولی تو بیمارستان من نمیدونم، اگر که بود باید تو بیمارستان اینه خوب میشد، شفیدگی میشد، خوب میشد.
شما در بیمارستان با اون ملاقات کردید؟
نه، به ما خبرت از این که بیمار مرخص شده و مادرم خبر دادن. الان هم همینطور بلا تکلیف، مثلا ما نمیدونیم تو کدوم بیمارستان تموم کرده.
الان به شما گفتن برادرتون در زندان فوت کرده یا در بیمارستان؟
ولی امروز گفتن که تو بیمارستان تموم کرده. ما هنوز، چون میگم حالا فردا دارم داد سرا مشخص بشه، چون هنوز نرفته نمیدونه. امروز گفتن تو، یه سری گفتن تو بیمارستان، ولی اگه بیمارستان بود فکر نمی‌کنم تموم میکرد.
اون شخصی که با شما تماس گرفت و خبر مرگ برادرتون رو داد، دقیقا درباره علت مرگ به شما چی گفت؟
هیچ، فقط گفته تموم کرده، بره دنبال کاراش، تحویلش بگیر. من بقیه چیزا خبر ندارم، چون مادرم قمه، من خودم تهرانم، دارم الان میرم قم.
در مدتی که میگید برادرتون در اعتصاب قضا بوده، تونستید با اون ملاقات کنید که ببینید وضعیتش چطوره؟
خراب، مامانم دوبار دیده بودش، خیلی خراب، چون یه بارم خونریزی معده کرده بود.
زمانی که خونریزی معده کرده بود، رسیدگی پزشکی انجام شد برای برادرتون؟
هم بگم برده بودن، یه 3-4 روزم خوابیده بود که بهش می نگفته بودن که اومد. به ما گفتن اینطوری شده، قرار بود درخواستی داده بود به اوین که تحویل بگیره، اوین تحویلش بگیره، یعنی بیاد اوین، که قرار بود مامان من این هفته بیاد دنبال کاراش که برای اوین، که امروز گفتن تموم کرده.
دقیقاً از چه تاریخی در زندان بود برادر شما؟
الان 2 ساله، فقط چند ماه بیرون بود، اسفند اومد، دوباره خرداد گرفتنش، اردیبهشت گرفتنش.
به چه اتهامی؟
قبلا که به حکم مرتدی و چیز بود دیگه، انقدر رفت آمد و چیزی از بین رفتش، گفتن حبس ابد. حبس ابد هم اومد بیرون، گفتش که منتظرست مواظبتی، ولی انگار که اینجا که اومده بود از فعالیت‌هاش کم نکرده بود، در این اینترنتی به فعالیت‌هاش ادامه میداد، که یه روز خبر بی خبر میرن تو خونه مامان و همونجا همه چیو میگیرن. و
برای برادرتون حکمی هم صادر شده بود؟
هنوز به دادگاه نرسیده بود، دادگاه این دفعه اصلا تشکیل نشده بود، این سری هنوز به دادگاه نرسید.
وکیل مدافع هم داشت در این پرونده؟
چون گفتن اول باید دادگاه تشکیل بشه، اصلا مشخص بشه، بعد هم وکیل خود زندان میده.
خانم نصیری، به شما گفتن که جنازه رو باید از کجا تحویل بگیرید؟
گفتن بهشت معصومه، اول بیایید براتون اینا رو بگیم بعدن. قرار فردا اول برادران برن دادسرا با دادسرا صحبت بکنن، بعدن بریم ما برای تحویل گرفتن جنازه.
صدای الهه سیادی نصیری، خواهر وحید سیادی نصیری رو میشنیدید، زندانی عقیدتی محبوس در زندان قم، که به خانوادش گفته شده که در گذشته امروز. این گفتگو رو همکارم مهتاب وحیدی راد انجام داده بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سی و سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و 25مین روز راهپیمایی و تجمع اونها در مقابل مراکز دولتی در اهواز در روز چهارشنبه برگزار شد. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از 33 روز پیش در اعتصاب به سر میبرند. اونها که بین روزهای شنبه تا چهارشنبه در اهواز راهپیمایی و تجمع میکنند، خواستار راه اندازی تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران، پرداخت به موقع و مستمر دستمزد و بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع به دولت هستند. بیشتر در این باره از همکارم روزبه بلحری بشنوید.
33 روز از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌گذرد. اعتصابی که بیشتر به عنوان اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای موقت معرفی شده است. اما آنها بیش از همه و بیشتر از بحث دستمزدهای موقتشان به دنبال راه اندازی تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستند. آنها در همین ارتباط هر هفته بین روزهای شنبه تا چهارشنبه در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و تجمع می‌کنند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جعفر پناهی، کارگردان مشهور ایرانی، به اهواز رفته است تا یک فیلم مستند از اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بسازد. این تشکل کارگری تصویری از آقای پناهی را نیز منتشر کرده که در حال گرفتن فیلم از اعتراض کارگران است. جعفر پناهی نیز فیلم کوتاهی از سخنرانی یکی از کارگران گروه را بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه به سوی یکی از شعبه‌های بانک ملی ایران در خیابان نادری اهواز تخم مرغ پرتاب کردند و شعار دادند: کارگران بانک ملی ایران یعنی سرپرست گروه ملی صنعتی فولاد ایران را مسئول وضعیت فعلی مجتمع می‌دانند. آنها همچنین مافیای فولاد ایران را متهم دیگری می‌دانند که به توصیفشان مانع از تولید می‌شود. آنها در انتقاد از بانک ملی ایران تنها نیستند. کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست در مصاحبه‌هایی این مؤسسه مالی را متهم کرده است که به تعهداتش برای راه‌اندازی تولید عمل نمی‌کند. بانک ملی ایران پس از آنکه مالک خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در پی اعتصاب و اعتراض گسترده هزاران کارگر این مجتمع برکنار شد، سرپرستی آن را بر عهده گرفت. در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همانند کارگران شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت تپه خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع به دولت هستند، اما دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. مخالفت دولت در شرایطی انجام شده که کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری ایسنا گفته است که مشکل اصلی شرکت نیشکر هفت تپه بی‌توجهی و سهل‌انگاری کارفرمایان نسبت به تولید و مطالبات قانونی کارگران است و به توصیف او آنها توجه مدیریتی کافی و دلسوزی لازم را نسبت به این واحد تولیدی نداشتند. این مقام دولتی همچنین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که سومین دستمزد معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت شده و قرار است آخرین دستمزد معوقه آنان نیز به زودی پرداخت شود. پرداخت نشدن دستمزدها اعتراض و اعتصاب کارگران مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است. از جمله آخرین اعتراض‌ها مربوط به کارکنان و کارگران شهرداری بروجرد است که برای دومین روز در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد موفقه خود در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
گزارش همکارم روزبه بلحری ما را می‌رسونه به صدای شنوندگانی که از جمله زنگ زدن و درباره همین موضوع فعالان کارگری و اعتراض‌های اونها نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید.
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت، حمایت، حمایت.
در طول حکومتتون هر اعتراض کوچیکی رو که حق شهروندان ایرانی بود رو به خاک و خون کشیدید، موی جوانان تراشیدید، آفتابه به گردنشون انداختید، تحقیرشون کردید و همه اونها رو مخل نظم اجتماعی خوندید. کدوم نظم رو شما داشتید که بقیه مخلش باشن؟ کشتار، اعدام، قتلای زنجیره‌ای، فقر و فلاکت و بی‌سامانی که برای مردم به وجود آورده بودین. الان هم کارگران بلند شدن و شما میخواهید اونها رو دستگیر کنید که نظم اجتماعی رو به هم زدن؟ نه، اصلا این برهم زدن نظم اجتماعی نیست، این انقلابی است که کارگران شروع کردن و تا آخرش هم خواهند رفت.
آنهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان مرکزی، خراسان شمالی، سیستان، بلوچستان، مرکزی، قم، البرز، تهران و دیگر استانها، از مردم قهرمان استان خوزستان درس بگیرید. ببینید چگونه از حق و حقوق به باد رفتشون دفاع میکنن، به خیابون اومدن. شما منتظر چی هستید؟ منتظرید که لباسهای تنتون رو هم از تنتون در بیارن؟
سیاست های غلط شما طی 6 ماهه گذشته 170-180% زیان را بر شرکت های قطع سازی و خودروسازی در همون زد مخصوص تحمیل کرده است. یعنی طی 1-2 ماه آینده میلیون ها کارگر وابسته به این شرکت ها بیکار و در زد مخصوص یا شایدم در همون خیابان پاستور بست خواهند نشست. این است نتیجه سیاست های غلط شما و دولت شما.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما روزی که پشت سر گذاشتیم قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده منگ وانژو، رئیس امور مالی شرکت چینی هوایی، با قرار وثیقه آزاد شد. پلیس کانادا حدود 2 هفته پیش خانم منگ رو در فرودگاه ونکوور و به درخواست آمریکا دستگیر کرد. منگ وانژو که دختر بنیانگذار شرکت هوایی، به دور زدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران متهم شده. جمشید زند گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه در ونکوور با قرار وثیقه 7.5 میلیون دلاری با آزادی مدیر مالی شرکت هواوی موافقت کرد. خانم منگ وانژو باید تا زمان برگزاری دادگاه، یعنی 6 فوریه سال آینده میلادی، در کانادا بماند و دائم تحت نظر خواهد بود. شرکت هواوی تولید کننده تلفن‌های هوشمند و تجهیزات شبکه‌های مخابراتی در بیانیه اعلام کرد انتظار دارد این مسئله به زودی حل و فصل شود. در این بیانیه اظهار امیدواری شده است دستگاه‌های قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه عادلانه در این زمینه دست یابند. چین پیشتر به کانادا هشدار داده بود که عدم آزادی فوری خانم منگ پیامدهای شدیدی برای این کشور به همراه خواهد داشت. روز سه‌شنبه همزمان با برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده خانم منگ، یک دیپلمات سابق کانادایی در چین دستگیر شد و دولت کانادا اعلام کرد این موضوع با بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی مرتبط است. اتهام خانم منگ و شرکت هواوی دور زدن تحریم‌های ایران عنوان شده است. در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده که جمعه گذشته برگزار شد، دادستان کانادا اتهام شرکت هواوی را داد و ستد با ایران از طریق شرکت هنگ‌کنگی اسکایکام اعلام کرد. در ادعانامه گفته شده که هواوی تلاش کرده از طریق اسکایکام تجهیزات پیشرفته مخابراتی شرکت‌های آمریکایی را به ایران بفروشد که این عمل نقض تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران است. اما وکیل خانم منگ ادعا می کند هواوی شرکت اسکایکام را در سال 2009 فروخته و بعد از آن موکلش رابطه‌ای با این شرکت نداشته. مقامات آمریکایی و کانادایی این ادعا را رد کرده و میگویند خانم منگ روابطش با اسکای کام را حفظ کرده بود و به بانک‌های آمریکایی هم درباره رابطه دو شرکت دروغ گفته بود. شرکت اسکای کام سال گذشته منحل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 8 سال پیش دفتر شرکت اسکای کام در تهران پیشنهاد کرده بود که به ایرانسل تجهیزات مخابراتی شرکت آمریکایی اچ پی را به ارزش 1,300,000 یورو بفروشد. از سوی دیگر بازداشت یکی از مدیران ارشد شرکت هواوی باعث نگرانی‌هایی در خصوص تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت چنانچه موضوع بازداشت مدیر مالی این شرکت به وخامت روابط واشنگتن و پکن بیانجامد و ممکن است برای حل این موضوع دخالت کند.
ساعت در ایران 22:25 است و در ایستگاه پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا سری میزنیم به آمار رسمی شمار متقاضیان پناهندگی ایرانی در آلمان. شهرام میریان گزارش میدهد.
اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور مبدأ پناهجویان از جمله ایران را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه آمار تازه که روز چهارشنبه در سایت این اداره کل نشسته، در ماه 11 سال جاری میلادی نوامبر 1306 متقاضی پناهندگی از ایران درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند. در جدولی که اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر کرده، نام 10 کشور مبدأ پناهجویان به چشم می‌خورد که سوریه از نظر شمار در رتبه اول و پس از آن پناهجویان ایرانی و عراقی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. به این ترتیب مانند ماه‌های 9 و 10 سال جاری میلادی، پناهجویان ایرانی 3 ماه متوالی است که گوی سبقت را از نظر شمار از پناهجویان عراقی و افغان ربودند. بر پایه این آمار رسمی از ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر 10,110 ایرانی تنها از آلمان درخواست پناهندگی کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال پیش هم افزایش یافته. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی افزایش شمار پناهجویان ایرانی در آلمان و دیگر کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا را در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرده.
ما از این ماه سال گذشته و تظاهرات سراسری در ایران پیش بینی می کردیم که مسائل درونی ایران چه سیاسی چه اجتماعی در این 1 سال به ویژه مسائل معیشتی مردم، نداشتن آینده، ناامیدی نسل جوان از بهبود وضعیت در ایران باعث جدی این موج جدید پناهجویان ایرانی شده. یادم هست که ما در رابطه با مسائل کشور زربستان هم که صحبت می کردیم به این نکته اشاره می کردیم که ایرانی ها آینده بهتری برای خودشون داشته باشند از هر روزنه‌ای استفاده می کنند که خودشون رو به ویژه آلمان برسونند. از قرار اینجور که مشخص آلمان مقصد بسیاری از ایرانی هاست، یک جو ناامیدی جدی بسیاری رو گرفته. این مسائل با تحریم های جدید ایالات متحده و تنش هایی که ایران با غرب به ویژه با آمریکا پیدا کرده روز به روز بیشتر میشه. با این وضع پیش بینی من اینه که در آینده همچنان ما با افزایش پناهجویان ایرانی مواجه خواهیم بود.
به دنبال افزایش شمار پناهجویان غیرقانونی از 10 کشور مبدأ پناهجویان از جمله ایران، دولت آلمان 1 ماهی است کمپین و یا کارزاری را با عنوان بازگشت داوطلبانه راه اندازی کرده. بر تابلو و پلاکات هایی که در گذرگاه های عمومی، ایستگاه های راه آهن و متروی 80 شهر آلمان نصب شده، به زبان های فارسی، پشتو، عربی، آلمانی، انگلیسی، فرانسه و روسی از پناهجویان داوطلب بازگشت به کشورهایشان خواسته شده تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 10 دی‌ماه امسال، خود را به اداره های مسئول معرفی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه ویژه و مجله شبانگاهی رادیو فردا در این ساعت. سپاسگزاریم که همراه ما بودید در این یک ساعت خورده‌ای گذشته و دعوت میکنیم که همچنان با ما بمانید. 11 شب در ایران با تازه ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار ما را از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.